أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. صلاة و آله الدافعی جیشات هل الاتیل و دامغی سولات هل الالیل. انشاءالله امروز حکمت دیگر را میخوانیم، 266 267 و 268. اما حکمت 266: و قال علیه السلام لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. خب موقعیت این سخن کی بوده است؟ چطور بوده که از این سخن را گفته است؟ یک وقتی خلیفه دوم عمر آمد نزد علی علیه السلام، گفت که شما ما رو موعظه کنید. بعد حضرت امیر را فرمودن لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا. خیلی هم خوشش نیامد البته، چون که بعدن هم همین سخن را حضرت بهش گفت به هم ریخت و که خواهد آمد این مطلب. علم خود را جهل قرار ندهید، یقین خود را شک قرار ندهید. وقتی فهمیدید عمل کنید، وقتی یقین پیدا کردید اقدام کنید. خب ببینید، انسان وقتی که یک کاری باشه او ثمرش رو نداشته باشه میگه بویا که نیست. اگر اون اثر و ثمره مطلوب نباشد گویا که اصلا و اصل کار هم بی‌ارزش است و نیست. وقتی به شهر انبار حمله شد و دفاع نکردن و مردم، حضرت فرمود یا اشباه رجال ولا رجال، شما شبهی از مردم هستید یا شبهی از مردم هستید. برای بگر اشباه با هی دو چشم بخوانیم، هی حوض بخوانیم یا هی حتی، شما شبهی هستید، شما انسان نیستید، یا نمشابه انسانید، شما انسان نیستید. مرد و این حادثه بگذرد مقاومت نکند. خب حالا اگر انسان به علمش هم عمل نکند همین میشه مسئله. خاصیت علم و یقین اقدام و عمل است. اگر نبود خب این علم رو جهل گویا حساب کرده. در جای دیگر حضرت فرمود ان العالم العامل به غیر علمه، عالمی که عملش یه جور دیگری است، کل جاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، این شبیه همان جاهلی است که متعیل است، هنوز مثل که بیدار نشده، نمیفهمه چه خبر است. بله الحجت علیه اعظم، بلکه حجت علیه او بالاتر است. و الحسرت له الزم و هو عند الله الوم، خدا بیشتر ملامتش میکند که تو که میفهمیدی، او جاهل نمیفهمید، اگر عملش فرق میکرد تو که میفهمیدی. خب ببینید سریعاً اینجا حضرت دارد اگر عالم به علمش عمل نکند مثل جاهل است. پس حضرت به عمرم گفت شما که میدونید به علمت عمل کن، چی مثل جاهل با خودتو به نفهمی میزنی، خودتو به تردید میزنی. در حکمت سی که بحث ایمان رو اونجا تعریف میکند، حضرت که پرسیدن ایمان چیست، میرسد به بحث شک. اینجا داره که لا تجعلوا یقینکم شکا، شما یقینتونم شک نکنید، به شک نندازید خودتون رو. اونجا داره که این اینایی که به شک میفتن، اینایی که بی اراده میشن، اینایی که همیشه در تزلزلن، چرا اینطور شده. اونجا داره به شک و علا اربع شعب، اینا چهار شعبه دارد، علت تماری و الحول و تردد و استسلام. وقتی انسان حق را میفهمد و جدل میکند به دو معنا، یکی خودش حق را نمیخواد قبول کند، یکی طرف مقابل نمیخواد قبول کند، مراء میکند بس نکنی. حق معلوم است کار خودتون رو بکنید. طرف مقابل میخواد بپذیرد، میخواد نپذیرد. وقتی میایم بحث میکنیم، جدل میکنیم، مرا میکنیم، یا ما حق رو نمیپذیریم یا طرف مقابل میشه مرا. هر یا نه، حالا که حق اقدام نمیکنیم میترسیم، یا باز تردید ایجاد میکنیم، یا استسلام، یعنی تسلیم کاری میشویم که نه برای دنیا مسود دارد و نه برای آخرتمون. خب معلومه بعد میشه متزلزل، انسان با یقین میشه انسان شاد. وقتی از این میفهمد لا تجعلوا یقینکم شکا، یعنی وقتی فهمیدید، یقین کردید، دیگه بحثم نکنید، نترسید، شکم نکنید، وارد کار بشید دیگه. و از اون استسلام، از این برم که شما میدونید کاری به درد دنیاتون نمیخورد، به درد آخرتتون نمیخورد، این هم یقینه دیگه، چرا تسلیم میشید؟ بازم در ادامه بحث که مرتبط به همینجاست، در زمان حاکمیت عمر 500,000 دینار از بحرین یک سری اموال رسید برای دولت. عمر صحابه را جمع کرد و گفت شما نظر مشورتی خود را بگویید که من چیکار کنم با این پولها. گفتن که شما یک دفتری بزنید و اونجا پولها رو بگذارید بین مردم، بیت المال را تقسیم کنید. رو خوب کاریست، دفتری زد و چوبه ای زد و خلاصه پولها رو اونجا گذاشت و بعد یک محاسباتی تقسیم کرد. باز زیاد آمد آخرش. گفت خب زیاد آمده است، شما باز نظر مشورتیتونه بگید. گفتم نه دیگه، شما ولی امر ما هستید، شما هر کار دوست داری با پولا بکن، مال خودت. حضرت علیه السلام هم اونجا بود. گفت آقا شما هم نظرتونه بگید. حضرت فرمود شما مشورت کردید دیگه، چرا نظر من میخواید؟ گفت نه، نظر شما رو میخواییم. خیلی حساسه، هر وقت این بحث ها میرسه حضرت میخواد شما مشورت کردید، میخواد بگه اون شورایش ما همینطوری. گفت درست است، مشورت کردم، شما هم ساکت ننشینید، نظرتون رو بدید. حضرت فرمودند که لا تجعل یقینک ظنا، خود تو به نفهمی نزن، یقین تو به شک تبدیل نکن. ناراحت شد عمر، قفل تخرجن مما قلت، حرفی زدی باید بتونی پاش بیستی، وارد گود شدی باید بتونی بی بیرون. چه حرف بود من زدی؟ من بگم نظر مشورتی بده، بعد شما میگی علم تو شک قرار نده، علم تو گوشه به من داری، حالا که آشلو خوردی باید پاش بیستی، باید از این چاله که کندی رفتی توش بی بیرون. حضرت فرمود خیلی خوب، میام بیرون. گفت عمر یادت با عباس بحثت شد، عموی پیغمبر، سر مسائل مالی، بعد به من گفتید بیا بریم نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله، سه نفری رفتیم نزد حضرت رسول. با اون تاریخ یادمه، حضرت فرمود رفتیم دیدیم حضرت رسول ناراحت، خودت گفتی برگردیم حضرت رسول ناراحت، نمیشه باش بحث کرد، اصلا نمیشه از این سوال کرد، یکی دو روز دیگه بریم. گفت درسته، خیلی هم ناراحت بود حضرت. گفت عمر دوباره رفتیم چند روز بعد، حضرت رسول شاد، بعد گفتید که یا رسول الله این مقدار پول هست خلاصه، ما با عمر با عباس بحثمون شده، بده به من چیکار بکنم، چیکارش کنیم؟ بعد حضرت چه فرمود؟ فرمود یادت روز اول که ناراحت بودم، برای همین ناراحت بودم که 2 دینار از بیت المال دست من بود، مونده بودم این رو چیکارش کنم، ناراحت بودم. حالا که خوشحالم چون قشنگ مصرف بیت المالش کردم. حالا یادم میگه خوله، یعنی چی همه پول اضافه آمده؟ میگه من خودم میخوام بردارم. لا تجعل یقینک شکا، تو که یقین کردی که بحث بیت المال یعنی چی، اونجا دیدی حضرت رسول چی بهت گفت؟ حالا این اضافیاشو می‌خوای برداری بری که چون ولی امر هستی من می‌خوام بقیه‌اشو برای خودم مصرف کنم. اینجا بود عمر گفت صدقت والله لشکرن نلک. بله گفت راست گفتی، من واقعا تشکر میکنم از شما که خوب گفتی. اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. خوب پس اگر میدانید اقدام کنید دیگه، اگر یقین دارید اقدام کنید. این حول شما، این تردید شما، این چه معنا دارد؟ این توجیه شما چه معنا دارد؟ پایه‌های اعتقادی و زندگیتون رو بر مبنای یقین بچینید بیارید بالا، همونطوری برید جلو. فعلا اگه غیر یقینه باشد جلو ما میستن، اینا میشه شبهه، همش میشه ضربه بره ما. هر برای او جنه اگر میخواید آسیب نخوری، سفر داشته باشی، دنیا و آخرت هیچ کی نتونه آسیبی بهت بزنه، شما وارد شبهه نرو، کارو تو یقینی انجام بده، توجیه نکنید. اذا علمتون فعملو، حالا که فهمیدید اقدام کنید، عمل کنید. اذا تیقنتم فاقدمو. خب حالا اونایی که میفهمند و عمل نمی کنند، مشکلات زیادی برای خودشون دیگران میسازند. من جمله‌ای که چند روز قبل خوندید حضرت فرمود به صورت یقینی بدانید این پست ها، ریاست ها، روزی ها در او بالاست، حالا یا در لوح محفوظ یا در قرآن، خلاصه فی السمای رزق کن، مال این عالم نیست اصلا. که شما بخواید به زور بگیری، یکی بخواد به زور نزوند به کسی، این حرفا نیست. بعد اونجا دارد اتار اکله اشاک فی اعظمون ناس شغلن فی مذرتن. این مسئله یقینی رو شک اگر بکنی، خیلی درگیری برای خودت درست کردی و خیلی ضرر ایجاد میکنی، کارات مضر، وقتت پر. این یک مسئله است، همینطور بقیه کارهای ما بر مبنای یقین بریم، شفاف، راحت. جریان بسیار زیبایی امام صادق صحت الله علیه از حضرت موسی نقل کرد که یک رفیق عالمی داشت، خیلی عالم بود، که وقتی گفت که من میخوام برم دیدن اقوامم، چند وقتی نیستم، حضرت نصیحتش کردن که تو رفتی ضایع نکنی به خودتو، تو عالمی، تو میفهمی، ضایع نکنی خودتو. گفت نه من حواسم هست. رفت تو دیگه نیامد. حضرت موسی صلی الله علیه این امام صادق نقل میکنن از همه پرسید از این مون که رفیق ما کجاست، کسی نمیدونست. یه روز از جبرائیل علیه السلام پرسید که این رفیق ما عالم بود، گفت چند روزه میرم دیدن اقوامم، رفت تو نیامد، خبری ازش نداری؟ گفت چرا، دم در است. ها در را باز کرد، دید یک میمون است به گردنش زنجیر. این رفیق ماست. جبرائیل گفتن بر رفیق شما همین است، این عالمی است که توجیه میکرد، انسان نیست که. دعا خدای رفیق خوب بود، خدا هم فرمود اونقدر دعا بکنی گردنت بشکنه نمیشه بیه. اینه، اون زمان این حالت مسخ بوده، ولی الان قیافه های برزخی همین است. عالم توجیهگر شکل میمون است، بی خود میکنه توجیه میکنه. علم برای شفافیت و نورانیت و اینه که مردم یک راه رو درست ادامه بدن، برن توجیه کنن، باز مردم رو ببرنشون توی بیراهه. حکمت 267 و قال علیه السلام ان الطمع موردون غیر مصدر و ضامنون غیر وفی. ببینید حضرت در این حکمت میخواهد بعضی مذرات طمع را بگوید، انسان دوباره طمع نرود، طمع اینه که انسان یک توقعاتی داره بدون که هیچ اقداماتی کرده باشه. اقدامش مناسب توقعش نیست، میشه طمع. کار نکرده یا قوه به من بدید، یک روز کار کرده به اندازه درست توقع دارم، این میشه طمع. این کار نکنید، خیلی ضررها دارد. که قبلا هم حضرت بعض ضررهاش فرموده، من جمله ذلت میآورد، عزت انسان از بین میرود. حالا اونه که حالا اینجا دارد، تمام سخن حضرت در این حکمت اینه که آقا ضرر دارد این طمع از جهات مختلف. ان طمع موردون غیر مصدر، شبیه انسانی که شما رو ببرد کنار آب، یه بفرمید یک شنا بکنید آب بهتون بدید، آب بندازتون درم نیرادش، آبی که نداده به شما غرقتون هم بکنید. چیزی با طمع گیر انسان که نمیاد، یه ذلیل هم میشود، آبروش هم میرود، رسوا هم میشود. طمع واردت میکند ولی از آب بیرونت نمیکند، این ضررش. حالا اگه انسان توقع اضافی داشت بدون کار چی گیرش میاد؟ روانشناس ها میگن این توقعاتی که اعصاب به هم ریختگی رو داره. انسان اگه توقع نداشت بین تصورش و واقعیت فاصله ای نیست. میگه من یک روز کار کردم، حقوقم اینقدر میشود، همونقدر هم میگیرد، جوش نمیزند، اما انتظار دارد سه برابر بگیرد، بهش نمیدن، اعصابش خورد میشه، یک چیزی میگه یک چیزی میشنود. مردم که نمیان به طمع بگن چون تو طمع هستی بهت میدین، هیچ گیرش نمیاد، به همه میریزد، ضررم میکند. و ضامنون غیر وفی، طمع مثل شخصی است که ضمانت کرده ولی وفا نمیکند. طمع خیلی باورشه، خیلی باورشه، مثل کسی که خوب بیاد ضمانت کنه دادم رو میگه دیگه ضامن داریم ما دیگه، خیلی پشتش گرمه، نه که تو تخیله، تخیلش هم قوی شده، باور کرده، بعد او آخر که میرسه سر و بعدا میبینه وفا نشد. علایالین انسان تما اون آخر کار به خواستش نمیرسد، بی خودی رفته، بی خودی اطمینان پیدا کرده به این زامن و هم میرسه طرف. این از ضررهاش که به هم ریختگی دارد در انسان. چرا؟ چون توقع زیاد شده، بین اون واقعیت و بین اون تصورش فاصله است. هر چی این فاصله بیشتر باشد، اعصاب ریختگی و ناراحتی و به هم ریختگی بیشتر است. خوبی از ضررش. و ربما شرق شارب الماء قبل ریه، چه بسا افرادی که آب نوشیدند، آب به گلویشون گرفت قبل از این که سیراب بشوند. یه مزدرهاش، یعنی انسان تمام همیشون میرود میرود تا به بدبختی و علاکت و مرگ برسد. بلیتون نمی کنن از تامه فی به تاق دول، اصلا نمیشه تمکار رو آزادش کرد. عرفا میگن تمام به دنبال احتمال است، احتمالات رو حجت میداند، هم احتمال که میده میره، احتمال دادی رفتی کشی. اینجا جای جلسه است، حاضر بشیم شاید فردا ما رو رئیس کنن، اونجا بریم شاید فردا ما چیکاره بشیم، هیچ اینجا میره اونجا میره، آخرش همه بدبختی ها سرش در میاد. و کل ما از ما قدر و شیء المتنافس فیه عظمت رضیت الفقده، هر چقدر بزرگ باشد ارزش چیزی که در آن مسابقه گذاشته شده و رغبت شده، بزرگ است غم از دست دادنش. چون آقای بزرگ تصور کرد بعدم بهش ندادم، باور کرده بود دیگه، هیچ چقدر جوش میزنه، همینجور جوش میزنه، فکر میکنه از دستش رفته، اعصابش به هم میرسد، بهش نمیرسد، تا آخر عمرم میرم که میمیرم. ول امانی تو می عیون البصائر، اینم از ضررهای دیگرش. این خیالات کور میکند چشم بصیرت را، هیچ تو خیالات هست، واقعیت ها رو نمیفهمد، جوش میزند، به اهدافش نمیرسد، ذلت میبیند. نه که خوب آدم های خیالاتی هم هستن، خوب براشون برنامه های تخیلی درست میکنند، برنامه های کاذب. حضرت فرمود یاکه و ایت ول ایتال به منا فانها من بدایع العجزه. خیلی تو خیالات نروید، تم خیالات هست دیگر، که انسان های عاجز اینطوری هست. انسان با خیالاتش به قدرت دست پیدا میکند، با خیالاتش به جایی میرسد. این خواص تم هست، جوش بزند به جایی نرسد، اعصابش خورد بشود، همیشه فکر کند خیلی چیز داره از دست داده. چون میدونید انسان غم و غصه هاش، اقداماتش، اینا همه به خاطر تصوراتشه. اگر من تصور کنم یقین، در حد یقین، که این حیوان خطرناکیست، خب فرار میکنم. اما اگر واقعا حیوان خطرناکی باشد ندونم، فرار نمیکنم. تصور انسان را میکشوندی بروبر. خب این تم ما خیلی تصورش زیاده، هی میرود و هی گیرش نمیاد و فکر میکند حقشه و هی جوش میزند. حالا خیلی تمه ها میگن خب اینجوری داشته باشه چه شانسمون اضافه بشه. خیلی ها میگن همونطور که بخوای میشه. مردم رو دارن میکشونن به این سو. میگه دیگه غربی ها فیلمی هم ساختن به نام راز، هر چی تو بخوای همان میشه. چرا مردم رو به این سو میبرید؟ میخوان مردم رو عصبانی کنن، پرتوقع کنن، خیالاتی کنن، به همشون بریزند. بعد در ادامه میفرماد و حضایتی من لایتی. بله شانس هم هست، و نه برای تو که دنبال تمهی، شانس برای کسیست که او به دنبال شانس نمی رود. شانس به دنبال کسیست که او به دنبال شانس نمی رود. دنبال خدا باشید همه چیز میاد برای شما. اگر بخواهیم دنبال شانس بریم خبری نیست. جریانی رو اینجا میرسه. بعضی شارحین از علی ابن بابوه میگن در سال 322 آمد شیراز رو تصرف کرد، بعد با نظامیاش یه وقتی اصلا پول ندارد غذا بر نظامیاش تهیه کند، هر جزت دیگه ندارد. خب دیگه از این شکست بالاتر. میگه مونده بود خدای چه کار بکنم چه کار نکنم. بعد یه وقتی که یک ماری از گوشه اتاق رفت بالا، گفت بیاییم فرصتی را برده بزنم این مار رو بکشین که اقلا جنازه با اینجا نفتاد. مار رفت گفتم اینجا رو خراب کنید، مار رو پیدا کنید. دیدن در بیایی جاهای دیگر باز شد. رفتن بعد دیدن باز جای دیگر، جای دیگر دیدن بله اونجا گنجینه است. کل اونجا اموال بود برداشت. گفت خب حالا وزمون پس خوب شد. یه خیاطی بود اونجا، گفت خیاط رو بردارید بیاریدش. یک لباسی داریم ما، بگیم بدو دیبر ما رو دیگر قدن، حالا بدو زدی کم سرحال بشی. خیاط رو آوردن، گفت خیاط تو مثل که بعض خیاطیت خیلی خوب است، ببین یه جلو بینم این لباس ما رو تنظیم کن. یه هم کر بود، گفت به خدا قسم من اصلا هیچی دست نزدم به حسه کازر جاش. گفت پس برو ببینم کجایی. رفتید او یه هم مثل که یه گنجی پیدا کرده، گنجای او رو هم گرفت، گنجای او رو هم گرفت، دوباره او کارشو ادامه داد. خب این دنبال شانس بود، این دنبال بود ماره رو بکشد، دنبال بود اون خیاطه یک لباس براش بدوزد. خب بعض کشورش آباد شد. شانس هست ولی برای طماع نیست. فکر نکند آقای طماع شانس هست برای تو نیست. آقای طماع همش تو خیالاتی کور میشی، نمیفهمی، تو ذلتی، فکر میکنی مال تو بوده، جوش میزنی چرا به من ندادن، چرا از دستش دادن. خب این همه ضرر ذلت هم که هست باش. پس عوض خیالات بریم تو واقعیت ها. اصلا کلن آرزو که یک از شعباش باز میشه تمه همینه. اصلا آرزو رو باید برداشت، گذاشتش کنار. جنایت ها شده به خاطر تمه ها. وقتی عمر صدر رب ابن حسین جلن ابن حسین عمر صدر ابن حسین آمد به امام حسین علیه السلام گفت که اجازه بدید به عمر صدر بگم که بگذره بچه ها آبی بخورند، بچه ها اینجا تشنه. حضرت فرمود اینا که حرفا سرشون نیست ولی میخوای حجت تمام کنی برو. ابن حسین آمد نزد عمر صدر، بعد گفت که عمر صدر من حرفی با تو دارم. گفت بچه سلام نکردیم، مگه ما مسلمان نیستیم؟ گفت اتفاقا خوب شروع کردی، تو مسلمانی واقعا؟ این طرف امام حسین هست، بچه ها هستن، آب بی نابسته ای خجالت نمی کشی؟ میگه مگه ما مسلمان نیستیم؟ بعد رفت تو فکر، گفت ابن حسین میدونم قضیه چیه ولی وعده حکومت ریل چه کارش کنم؟ خب این طمع ها بود. امراض همینطور وقتی مصر میخوان بهش بدن اینطوری میشود، طلب و زبر بسره و کوفه میخواد اینطوری میشود، ذلت ها میاره، جنایت ها میاره، جوش و غصه ها میاره، چیزی هم گیر آدم نمیاد. حکمت رعدی حکمت 268 و قال علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعه العیون علانیتی و تغبه فی ما ابتن لک سریرتی. خب اینجا بحث این است که از خدا میخواد خدایا دستمو بگیر که من ریا نکنم، برای شنیدن مردم و دیدن مردم ریا و سمعه، برای رؤیت مردم و شنیدن مردم اقدام نکنم. مردم کاری ازشون ساخته نیست، مردم همه از ما مشکلشون بیشتر است، چه کاری هست ما بخوام برای اینها کاری بکنیم؟ این هدف از این حکمت است. اللهم انی اعوذ بک، خدای من به تو پناه میبرم، من ان تو حسنه که زیبا کنی در نظر مردم ظاهرم را، و زشت کنی در آنچه که پنهان می کنم برای تو باطنم را. حسد دارد که مردم اگر برای ریا و سمعه کار کنید خدا راهاتون می کند. یه برای من مگر کار کردید؟ اعملو فی غیر ریا ان ولا سمعه، خالص باشید. ریا یعنی چه؟ سمعه یعنی چه؟ فانه من یعملو لغیر الله یکله الله لمن عمل به. اگر برای غیر خدا کار کنید خدا واگذارت میکند به همان. خوب خدا ما رو واگذار کنه؟ این همه دعا میکنیم که خدایا یک لحظه رهایم نکن، خدایا به تو پناه میبرم، اینه که ظاهرم رو درست کنم برای مردم ولی باطنم خراب. حضرت رسول فرمود که گاهی وقتا چنان ظاهر درست میشه که این ملائک هم سرشون کلا میره، ملائک خوشحال عمل طرف رو میبرن پیش خدا، خدایا چقدر آدم خوبی، خدا میگه آوردید بله، بریزید عملش رو توی دوزخ. خیلی دیگه حرفه ای ریا میکرد، چون ما هم نفهمیدیم بریزید تو دوزخ که این جهنمیه. حتی این ستاریت خداست که اون ملائکم نفهمن، به این خاطر است. محافظن علی رعای الناس، خب چرا طرف ریا میکند؟ این حفاظت میکند نگاه مردم را از خودش، در حالی یا به این انگیزه که حفاظت کنم، این میشه محافظ، همه حال میتوند باشد هم میتوند مفعول له باشد. حالا مفعول له باشد معمولا به صورت مصدری میاد، من مگه معنی مصدری بدیم؟ محافظن علی رعای الناس که میشه حال بگیم بهتره، در حالی که من دارم حفاظت میکنم رؤیت مردم را از خودم، به جمیع ما انت مطلع علیه منی، با تمام اون کارهایی که تو اطلاع داری از من، فعبدی للناس حسن ظاهری، آشکار میکنم برای مردم ظاهری خوب، ظاهر اینطوری میخوام دنیا درست کنن دیگه، اتفاقا دنیا هم درست نمیشود. حضرت علی اصلا فرمود ببینید یه چیزی از آدم پنهان میکند، یا بدیاشو پنهان میکند خودشو خوب نشون میده، یا نبنده خدا اهل زهد است و اخفای زهد میکنه، خوبیاشو نمیخواد بفهمه، ولی خدا قراره همونه که پنهان کردی رو بیاره. اون ریاکایی که بدیهاش رو پنهان میکند، از دلیزم فرمود خدا همون رو میاره، رسوای مردم میشود. خوبی دنیاش وقتی هم حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود اینهایی که دنبال ریا هستن وقتی به بدبختی بیفتن عجیبترین دعاها رو هم اگه دستشون باشه هر چی دعا کنم خدا قبول نمیکنه. طرف میگه آقا یک ذکری به من بدید هم اسم اعظم هم چه بسه به دست اینا باشه دست نکند. چرا؟ برای که ریا کردن دارد. یدعون الله دعاء الغریق فلا یستجاب له، دعای غریق هم حتی بخونن خدا میگه بله این ریاکار است، این درد نمیخورد. خب این دنیاشون هی خواست در مردم یک جوری علای حال بینا توجه کنن، خب باید توجه کردن، ولی چون میخواد رسواییش رو بشود رو میشود. زلیخا هفت در را بست که رسواییش رو نشود. کیه در دنیا جریان زلیخا را نداند؟ او وقتی که خدا بخواد رسوا کند میکند. خب مشکل هم همه دارن دیگه، این دنیا دنیا پر از مشکلات هست، با یک دعا می طرف راحت میشه، ولی این افراد دعاشون مستجاب نیست، این دنیاشون. و افضیه الیک به سوء عملی، خب بیام پیش تو با عمل بدم، حالا بیرم آخرتشون چطور. امام صادق فرمود ریاکار وقتی مواجه با خدا میشه، بله خدا رو ملاقات میکند و هو موقت له، خدا بسیار از او خشمگین است. خب این آخرتش. خب حالا نامه اعمال چه میخوام بهش بدن؟ باز امام صادق فرمود خب وقتی که آقا میخواد ثواب بگیره خدا بهش میگه خب بده کی کاری کردی برو بگیر ازش، برای من میگه کاری کردی خب برو بگیر. و باز فرمود که خدا هم فرمود انا خیر و شریکن، من خیلی شریک خوبی هستم. میدونی شرکا معمولا سرم کلا میزنن، خوب که باشن مساوی تقسیم میکنن، خیلی خیلی که خوب باشن میگن این رفیق ما 52% ببره ما 48%، طرف او رو رعایت میکنن. خدا فرمود ما از اونم بهتر هستیم، ما همه رو میدیم به شریک بود، هیچی رو برده بیداریم. اگر شریک برای من آوردی میگم همش مال همو، بر از همو بگیر، اینجا خبری نیست. نه خیر و شریک. بله من اشرک بی غیری فی عملن عمله، من بهترین شریکم، اگه کسی برای من شریک بیاره دا تو کاراش لم اقبله، من قبول نمی کنم، میگم همه رو دادم به شریک، برو بگیر. الا ما کانلی خالصا، فقط برای من باشه بهش میدم. خب تقربا الی عباده که به تباعدا من مذاته، اینه یعنی من هدف ریاکار چیه؟ تقربا به اینه، برای این ریا میکنه مفعول دست که به بندگان خدا نزدیک بشود و دور بشود از رضایت خدا، این معنی ریا. دنیا که ندارد، بلی که رسواییست و عدم استجابت دعا. آخرت هم که ندارد، چه خشم خداوند و نامه اعمالی خالی. خب حالا ببینیم این داره چکار میکنه. خب این معلوم تقرب به بندگان جسته، تقرب به خدا نیست. خب اینو چطور میخوان نماز بخونن؟ یک نماز رو شما نگاه کنید، دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الله، نماز برای اینه که به خدا نزدیک بشه، این قربتن در انداز میشه. الله اکبر، خدا از همه بزرگتره؟ نه، خدا از همه کوچکتره، مردم بزرگتر، اینجوری میشه. الحمدلله خدا رو تمجید کنی، نه ای آقا این زید عمرو تمجید میکنم، ایا که نبود نه دیگری رو عبادت میکنم، ایا که نسین از یکی دیگر کمک میگیرم، این چه شد؟ رکوع خدا رو تعظیم میکنم، نه یکی دیگر رو تعظیم میکنم، سجده همینطور، کجای این نماز است؟ نماز تمرین اخلاصه، اصلا این ریاکار کارش اصلا به اون دستور نماز به هیچ قسمتش نمیخورد. داوودوار میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، به حمد و قرح و الله کارشون بی دائم بدن اینطور بشد انسان نکه 17 دقیقه نماز بخونیم نفهمیم چه میکنیم، بعد هر کار دلمون بخواد بکنیم. خوشا آنان که هر شامان تو بینند، سخن با تو گویند با تو نشینند. الان یادم ریاکار از خدا دور به مردم نزدیک، قربتن الناس کار میکند و بعدن عن الله کار میکند. ریاکار میخواد دنیا درست کند که نمیشود، بعد آخرت هم دستش خالی از همه جا مونده. از همون اول یک در یک خانه بریم که اونجا ما رو رد نمی کنند و توان دارند و دست ما رو میگیرند و کاری از اونا ساخته است، مردم کاری ازشون ساخته میساخند. انسان ها ضعیفند، همه مشکل دارند. متوکل در زمان متوکل یک شاعری بود، اسمش قصیر بود، شاید هم قدش کوتاه بوده که بهش میگفتن قصیر. میره بهش متوکل شعر میگفت و یک پول بهش میداد، یک کم کم شعراش هم دیگه بی قافیه شده بود و دیگه تکراری شده بود و چه بسا یک رقیبای خوبی هم پیدا کرده بود، دیگه هیچ که تعبیرش نمیگرفت. وقتی انسان با سلاطین ارتباط دارد، او دوروبریای سلاطین هم بدمای بی خودی هم دیگه، حالا این هم دوروبریاش میگه ما کارمون به مشکلات اقتصادی رسید و اتفاقا خودم به ما بچه ای داد، ما هر جا رفتیم گفتیم که یک پولی به ما قرض بدید، گفتم برو ردکار. کسی که با سلاطین و او دوروبریای سلاطین در ارتباط حقش همینه. میگه به حالا تازه رفتیم تو فکر، عمری را ما رفتیم در خانه سلطان، حالا یک قرضی میخوایم هیچ که به ما نمیده. میگه رفتم در خانه امام حسن عسکری، رسم چشمم افتاد، گفتم اشتباه کردم، من از اول باید در این خانه میامدم. سلطان یعنی چی؟ میگه بعدی گفتم نه دیگه، حالا دیگه نمیشه دیگه، حالا دیگه تاموشو رفت، روم میشستم برم در این خانه، یک نگاه کردم رد شدم. که در باز شد، بعد خادم حضرت آمد گفت که حساب کن ببینم آقای قصیر. میگه یک کیسه‌ای درش پول بود به من داد، 400 دینار بود، درهم بود. گفت امام فرمود انفق هذهی علی المولود بارک الله لک فیه، اینو خرج بچت کن، انشالله بچه مبارکی باشد. علایدن انسان اسم اول باید در خانه اهل بیت بره، که البته اینا فانی ویلا هستند، این اول از این راه باید رفت، بقیه راه خبری نیست، اگر هم باشد باختیم، خدا ما رو ول میکند، خدا ما رو به همونها میگذارد، نامی اعمالمون خالیست، بعد به مشکلات بخوریم دعای مستجاب نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی علی محمد و آل محمد.